أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كل غبي غيره ضعيف وكل عزيز غيره ذليل وكل عالم غيره متعلم وكل مولك غيره مملوك. والصلاة والسلام على خير الأنام خاتم الأنبياء محمد. و الصلاة و علیه الدافعی جیشات الاباطیل و دامغی سولات الذالیل. امروز به خواست خدا خطبه 200 را میخوانیم و من کلام الله علیه السلام بالبصره، سخن حضرت از در بصره. و قد دخل علی ابن زیاد الحارسی، وارد شدند نزد علی ابن زیاد حارسی و هو من اصحابه. علی ابن زیاد از یاران حضرت بود. یعود و آمدن به عیادتش. خب اینجا یک اصلاحیه لازمه بزنیم که علی ابن زیاد که اینجا میگوید، نه این اشتباه است، علی ابن زیاد نیست. علی ابن زیاد اولا دوست حضرت نبوده، دشمن حضرت بوده و طبق اسنادی که در درس هست، علی ابن زیاد نبوده، شخص دیگری است که ربیع ابن زیاد باشد. حالا توضیح میدیم. پس حضرت وارد شد نزد ربیع ابن زیاد حارسی. خب ربیع ابن زیاد بیمار شده بود. بیماریش هم این بود که به پیشانیش زخمی بود، خیلی براش درد داشت. این درد روز به روز بیشتر میشد. حضرت رفت نزدش، گفت چته؟ گفت خیلی درد میکشم، اگر قرار حتی چشممو بدم از این درد راحت بشم حاضرم. مثلا فرمود چشمتو چقدر دوست داری؟ گفت که به اندازه ای که اگه همه دنیا رو داشته باشم حاضرم بدم که چشمم از دست نرود. اینقدر دارم چشمم ارزش داره ولی اینقدر دارم درد میکشم. بعد ازت فرمودن خب خداوند که مصیبتی بدهد بیشترشو بعد بهت اجر میده، پس ببین تو چه اجری خواهید گرفت، مثل این که همه دنیا رو تو دادی، اینقدر خدا بهت اجر میده. و این بحث کلامی هم هست به نام عوض، که اگر مشکلی پیش آمد و ما خودمون مقصر نبودیم، دیگران مقصر نبودن و احساس کردیم از جانب بالاست، خدا خواسته، خدا عوضش میده. اون عوضی هم که میده برابر نمیدهد، بیشتر میدهد. عدالت خدا این اقتضا میکند که بیشتر بدهد. بلا شما بگید چرا نقد گرفتید که بعد نصیه برابر بدهید؟ اونقدر بیشتر میده که شما راضی بشید. خب پس اصلاحیه که زدیم چه بود؟ این که عاصم ابن زیاد، بله علی ابن زیاد نیست، علی ابن زیاد از دشمنان حضرت بود. این کیه؟ این ربیع ابن زیاد است. اما تو تأیید مسئله هم در کتاب کافی آمده جلد یک صفحه 411، هم در بهار الانوار آمده، هم در وسائل شیعه که فی احتجاج امیر المؤمنین علیه السلام، علی علیه السلام استدلال های آوردن علی عاصم ابن زیاد، به عاصم ابن زیاد. وقتی که لباس خاصی پوشیده بود و رفته بود از شهر بیرون، و شکاه و اخوه و الربیع، در کتاب کافی و باهار و وسائل آمده برادر عاصم ابن زیاد شخصی به نام ربیع بود، ربیع ابن زیاد، او شکایت کرده بود. پس اینا همه سند میشه که این داستان و این جریان مربوط به عاصم ابن زیاد، به علی ابن زیاد نیست. حالا عبارت رو میخوانیم. من کلام الله علیه السلام، سخن حضرت است در بصره، وارد شد نزد علی ابن زیاد، نه نزد ربیع ابن زیاد که از یاران حضرت بود، به عیادتش رفت. دید عجب خانه وسیعی دارد، یه خانه بسیار وسیع و خوبی داشت. خب حضرت فرمودن ما کنت تصنع به سعت یاد دار فی دنیا و انت الیها فی الاخرت کنت احوج. میخوای چه کنی با این خانه به این بسعت در این دنیا؟ تو به این خانه در آخرت محتاج داری. این آقای ربیع ابن زیاد یک شخص بسیار خاصی بود. یه وقتی عمر گفت که من یک نفری میخوام به من معرفی کنید، اگر رئیس نباشه آقا باشه در حد رئیس، اگر رئیسش کنن متواضع باشه در حد آدم معمولی. آیا چون چیز کسی هست؟ گفته نه آقا، هر که به میز برسد خودشو گم میکنن. گفت نه، بگردید یکی پیدا کنید وقتی که رئیس نیست آقا و عزتی باشد مثل رئیس، وقتی هم رئیس اونقدر متواضعه که گویه هیچ کار هست. گفتن یک نفر رو میشه نام برد، اونم ربیع ابن زیاد است. خب حضرت میگه که آی ربی، این خانه چیه به این گستردگی؟ آخرت بهش محتاج داری؟ ببینید، این مقدمه این سخن بود که این خانه رو باهاش خدا پسندانه رفتار کن. نتیجه این بود، نه که حالا برو یه خانه کوچک و تنگی بنشینه، چون چیزی نبود. ما در روایات داریم که چند چیز عیش هست و انسان جز زندگی خوبش، یکی ساعت المنزل است، یکی کثرت المحبین است. شما دوستان خوبی داشته باشید، دوستداران خوبی داشته باشید، خانه وسیع داشته باشید، که البته خانه وسیع بودن هم در روایت معنی شده است. امام صادق فرمود فراست للمؤمن فیها راهه، مؤمن سه چیز درش براش راحته. یعنی جناب مؤمن راحتی میخواد برید به سوی این سه مورد، دارون واسع، یه خانه وسیع. اما خود وسیع بودن توضیح داده یعنی چی؟ تواری عورته و سوء حالی من الناس، این معنی خانه وسیع. یعنی خانه گاهی وقتا کوچکه، میبینیم مثلا فرض کنید یه بچه تا سر صدا میکند همسایه میفهمه، مشکل دارن تو خانه میفهمه، میگه نه این خانه حفاظ داشته باشد، این خانه سر صداش بیرون نرود، یک جوری نباشه که از کنار خانه رد بشن و اسرار خانه را بفهمن. این معنیشه. اما خیلی بزرگ بودن و اسراف این حرفا نیستش. سه چیز برای مؤمن راحت است. یکی این خانه در حدی که عراین آبرو آدم حفظ بشه بر اسرار آدم بیرون نرود. دیگری امرأتون صالحه تعین و علی امر دنیا و آخره، زن خوبی که یار انسان باشد در دنیا و آخرت. دیگر این که اگر خواهر یا دختری دارید هنوز نمرده اید، این رو ازدواج بدید. حالا ببینید برعکس شده است، ازدواج ها متوقف شده است، زن ها و شوهرهاشون دعوا دارن، خانه ها آپارتمانی کسایی، اینها رنگ است، اینها خوب نیست، مبنای اسلام این نیست. یا این روایت رو ببینید، بله امام به غلامش میگوید که من زلوک، بله این خانه که شما دارید خانه کوچکیست و تنگ است، می خانه بخریم و شما برو اونجا. گفت نه، این نهاده دار قد احدث ها ابی، این خانه رو چون بابام ساخته دوست دارم همینجا باشم. خانه محقر و کوچکی بود. حضرت فرمود امکان ابو که احمق یعن بقی انتکونه مثله، بابا اگر احمق بود تو هم باید همونجوری باشی. من میگم برای خانه وسیع برو. پس اگر حضرت بهش میگه این خانه با این گستردگی رو در این دنیا میخوای چه کار؟ شما آخرت با آن محتاج تری؟ یعنی یک کاری بکن دنیا آخرت درست بشه. خب و بلا ادامه شو ببینید، بله این شعته بلغ طبیعه آخره، اگر بخواهی میتوانی به سبب همین دنیا به آخرت برسی. تقره فی هذه، چیکار کنه؟ مهمان نوازی کن، خانه رفت آمد داشته باشد. امام صادق فرمود که حضرت رسول فرموده من کان یؤمن بالله و الیوم الاخر فلیکرم ضیفه، و اگر ایمان به خدا و روز قیامت دارید مهمان نواز باشید، مهمان تو رو اکرام کنید. پس مهمان نوازی راه بنداز. و تسلو فی هر رحم، سله رحم در این خانه راه بندازید، اقوام بیان بروند. حضرت رسول فرمود که اوصی الشاهد من امتی، من به امتم که حاضرند وصیت میکنم، و الغائب منهم، اونایی که غائبند هم بگویید، و من فی اصحاب الرجال و ارحام النساء، این خبر برسد به نسلهایی که بعدا متولد میشن الی یوم القیامه، تا قیامت، که چی؟ که ان یصل رحم، شما صله رحم را بندازید، برید دیدن اقوامتون برید. و این کانت منه علا مسیرت سنه، گرچه فاصله یک سال باشد، یک سال شده برید فلان، یک سال پیاده برید تا خودتونه برسونید فلان قومتونه ببینید، فا این ذالک من الدین، این جز دین به حساب میاد. این ارتباط صله رحم اگر باشد در نهج البلاغه است، نسل زیاد میشود. وقتی که انسان میره دیدن اقوام، ببینه دایی به درد میخورد، عمه به درد میخورد، پسر عمو خوب است، بعد میگه چرا بچه من تک باشد. لذا در نهج البلاغه دارد که فرض الله صله الرحم من ماتن للعدد، خدا صله رحم را واجب کرده. برای چی واجب کرده؟ برای رشد تعداد، برای نسل زیاد بشود. اگر پرسیدن در نهج البلاغه در رابطه با کنترل جمعیت چه دارد، میگید اینجا که کنترل جمعیت یعنی چی؟ جمعیت باید زیاد بشه. چرا؟ بخاطر اینکه صله رحم گفته واجبه، این مقدمه واجبه، چون از المقدمه واجب است. اما یک جای نهج البلاغه دارد لیس الخیر ان یکثر المالک و غلط، یه بحثیه، گفت میخوام آدم خوب باشم، حضرت فرمود که پول اضافه کردن و بچه اضافه کردن، چون بچه برای پول میخواستن، عطف به هم گرده بود، یه سنخیتیست که عطف میشود، یک جامعه بین عطف باید باشد. خب فرمود خیر این نیست، به جور دیگر حساب کنید خیر را. ولی تو تبلیغات گاهی وقتا میدیم میگن که لیس الخیر ان یکثر ولدک، قبلش رو حذف میکنن بعدش رو حذف میکنن، خیر نیست که بچه زیاد داشته باشید. آقا قرار نیست که ما تقطیع بکنیم سخنان حضرت را. حضرت علی علیه السلام نفرموده بچه زیاد نشود، گفته بچه زیاد بشود. اتفاقا فرض الله صله رحم من ماتن در عدد، صله رحم واجب است. برای چی واجب است؟ برای که نسل زیاد بشود. اما وقتی به دیدن اقوام نمیرند، میگه من از داییم چه خیری دیدم، از عموم چه خیری دیدم، از برادرم چه خیری دیدم، برادر زدم چه به درد من خورد، پس بذار بچه من تک باشه در راحت. در این خانه صله رحم را بندازید. و تطلع او من حقوق مطالعها، مشخص کنید از این خانه حقوق دیگران را و برسونید این حقوق به مواضع خودش. علایان این کارگری می آید، کسی رفته آمد می کنند، همسایه ها حق دارن، حقوق نسبتی به این خانه است، شما مشخص کنید این حقوق رو، برسونید به اون مواضع خودش، بی حقی نشود یک وقتی. خب پس بنابراین روش های خداپسندانه هست که انسان از خانهش درست استفاده کند. و دیگر کارها، خانه هم گاهی وقتا بی برکت میشه، گاهی با برکت میشه، گاهی خوش قدم میشه، گاهی بد قدم میشه، به ما بستگی دارد که چه کنیم. فاذا انت قد بلغت به الاخره، پس در این صورت شما میرسانی این خانه رو به آخرت، یا میرسی با همین خانه به آخرت، به درد آخرتت هم میخورد. خب اینجا بود ربیع ابن زیاد، وقتی که گوش کرد حرف حضرت رو، دید بله مقصود حضرت نیست بوده خانه کوچک، خانه بزرگ خوب خوب است، شرطی که شما مسئله شرطی شما رعایت کنید. ربیع ابن زیاد گفت یا امیر المؤمنین، ای امیر المؤمنان، اشکو الیک اخی عاصم ابن زیاد، من شکایتی دارم به شما در رابطه با برادرم عاصم ابن زیاد. قال و ماله، و حضرت فرمودن چه شده؟ قال لبس لبائه و تخلا من الدنیا، این آقا یک میگه یک لاقبا، یک عبای عبای این لباس سرتاسر یکی پوشیده و تخلا من الدنیا، فاصله از دنیا گرفته است. زود به این نیزدن تک لباسی باشد، زود به این است که دل نبندی. این معنی زود، دل ما خانه حق است، بتخانه نیست. اینو معنی زود، این که انسان بخواد یک لباس زاهدانی بپوشد، حالا به هر دلیلی، ولی بعد باطنش همش وابستگی و دل بستگی باشد و عزتی نباشد، که نشود. زود از رسول به ابوذر فرمود یکون فی آخر زمان، آخر زمان برسد، قومی خواهد بود یلبسون از صوف فی سیف و شتاهم، در زمستان و تابستان و زمستان لباس پشمی بپوشن، صوفی که میگن، ما نمیخوام صوفی رد بکنیم یا خوب، صوفی و معنی عارفش قبول، اما صوفی که هر کار دلش بخواد بکند، فقط لباس پشمی نبپوشد به درد نمیخورد. لباس پشمی بپوشن در تابستان و زمستان یرون لهم به ذالک الفضل، بخوان خودشونو برتر بدونن با همین لباس. اصلش انسان باید خودش هیچ بدونن، تفضل بر دیگرین دارن. خب اولائک یلعن هم ملائکه سماوات و الارض، ملائک آسمان و زمین این شخص رو لعنت میکنن. تو با هیچ چیز باید میخوای فقر بفروشی؟ هیچ کاری هست نه. بعد خلاصه علا ابن بله ربی ابن زیاد گفت برادرم آسف ابن زیاد یک لباس، یک دانه لباس پوشیده، یک لاقبا رفته، خلاصه از دنیا فاصله شده، فاصله گرفته است. این شعرم تو یوتیوب میخوانیم، من لهوبت رو فهادابتی مقید و مسیف و مشتی، هر کس لباسی دارم، من یک تک لباسی دارم، زمستان تابستان پاییز همون را میباشم میپوشم. این افتخار است مگر؟ قال علیه به بعد نظر فرم بودن بگینش بیاد این برادر رو، شما عاصم ابن زیاد رو بگید بیاد. فلم ما جا، وقتی عاصم ابن زیاد آمد فرمود یا آده نفسه، ای دشمن کوچولوی خودت، دشمن بزرگم نیستی با خودت. آدم گاهی وقتا با خودش دشمنی میکنه، یک کار بزرگی میکنه. چی کار بزرگی؟ چی کار کرد؟ با کار کوچکی آمدی با خودت دشمنی میکنی؟ یه آدم هم میخواد خلاف بکنه، یک خلاف بزرگی میکنه. این چه خلافیه؟ یک لاقبا پوشیده ملخسته رفته بیرون، زن بچه شو گرسنه نگه داشته. ای دشمن کوچولوی خودت، لقد استهام به کل خبیث، خوب سرگردان کرده شما را شیطان خبیث. حالا یکی میگه بیا اختلاس بکن، میلیارد ها دلار بردار ببر از کشور، بیا بردش ده، گفته توی یک لاقبا بپوش، بیا برو زن بچه تو گرسنه نگه دار. این خیلی دشمن کوچولوه. بعد چه افتخارم میکنه این کار، سرگردانت کرده شیطان خبیث. اما رحمت اهلک و ولدک، آیا به خانوادت یا به ولدک، این هم تو روایت هست، به بچهات نمیخوای رحم بکنی؟ خب بند خدا منتظرن که مرد نفقه برداره بیاره، باباشونه ببینن، باش صحبت بکنن، آقا کجا رفته نیستش، زاهد شده است. این روایت رو ببینید، اتابعت تو مصبیان ففوله هم، اگر شما به بچه تون حتی قول دادید وفا کنید. فنام یره اون انکم الذین ترزقونهم، اونا که خدا رزاق بودن نمیفهمن که، بزرگاشم دوزه نمیفهمن. اینا میگن بابا باید برای ما خرجی بیاره. ان الله عز و جل لیس یغضب لشیء کغضبی للنسای و صبیان، غضبی که خدا به انسان بکند به خاطر زن و بچه از هر غضبی بالاتر است. اینا مظلومند. عاصم ابن زیاد را افتاده زن و بچه شو گرسنه گذاشته، میخواد بره راه زهد انتخاب کنه، دیگه شد کار. در تاریخ است که سلمان آمد نزد ابو دردا، بعد وقتی آمد دید خانم ابو دردا یک لباس های خیلی کهنه و یک جوری بی ارزش پوشیده، چادرش یک جوری، گفت چه لباسیه پوشیدی تو؟ گفت این خاکه لیسه لو حاجتون فیشه امنت دنیا. گفت ابو دردا دیگه اصلا هیچ اهل دنیا نیست دیگه، و اهل دنیا نیست، زن و بچهش باید یه بدبختی بکشن. بعد ابو دردا که آمد خیلی خوش آمد گفت به سلمانو، بعد قضا آورد جلو سلمان. بعد سلمان گفتن که خودت بخور. ابو دردا گفت این نیست، سای من روزه هستم. گفت نه قسمت میدم بخور، ولا منم نمیخورم. گفت چه کار یه روزه ما رو میشکنی؟ گفت همین که گفتم دیگه. یکم بهش سخت گذشت، ولی روزش شکست، هم غذا شد با سلمان. شب سلمان گفت من میخوام بخوابم همینجا. گفت راحت باشی شما، من میخوام برم بیابان عبادت کنم. گفت نمیذارم بری، در بس چه مقدس بازی تو در میاری، باید باشی. فردای آن روز خیلی گله کرد سلمان، چی کار بود کردی؟ گفت ان لربک علیک حقا و ان لجسدک علیک حقا، خدا بر تو حق دارد، این بدن به تو حق دارد، چی وضعی تو در آوردی؟ صبح شد گفت که خب بریم حالا. رفت نزد حضرت رسول، همچون به هم ریخته بود. حضرت گفت چیه؟ گفت بابا از عبادت ما موندیم، همین رفیق شما سلمان آمد جای ما، هم روزه ما رو شکست، هم نگذاشت ما بریم یابانگردی بکنیم برای خودمان عبادت کنیم. اخبره الرسول به ما قال سلمان، بله اخبره به ما قال سلمان، رب حضرت رسول تمام جریانات رو گفت. فقال النبی مثل ما قال سلمان، حضرت فرمود سلمان درست میگه، حقوق رو شما رعایت نمی کنی، این چه وضعیه شما پیش گرفته ای؟ اتر الله احل لکت طیبات به هو یک رو انت خدا. آقا یاسم ابن زیاد، تو فکر میکنی خدا طیبات را بر شما حلال کرده؟ خب قرآن میگه لا تو هر مو طیبات ما حلال لا لکن، طیبات از حلال شما رو خودتون حرام میکنی؟ آیا شما نظرت این است که خدا طیبات را بر شما حلال کرده و هو یک رو انت خدا، ولی بعدش میاد که طیبات را بگیرید؟ انت احبن و الله من ذلك، شما پایین تر هستی نزد خدا از این. چون گاهی وقتا طرف خیلی آدم مهمیه، قلدره، بعد ما زورمون نمیرسه میگم مرج شما میگید، شما آزادید، ولی بعد تعدلمون نمیخوام او آزاد بشه. یعنی خیلی تو قلدوری، خیلی زورت زیاده، خدا ازت ترسیده، مثلا حساب برده، میگه ابن نداره حلال تو بخور، ولی بعد تعدلش نمیخواد. یه کوچکتر از این حرفا که فکر کردی خدا زورش نمیزه تعارف کرده با تو. قال یا امیر المومنین، اینجا بود که عاصم ابن زیاد گفت ای امیر المومنان، هادات خودتون را نگاه کنید، فی خشونت ملبسک، پوشش شما خشن است، و جشوبت معکلک، غذا خوردن شما و خورش شما اینجور خشک و خشن است. شما غذا خودتون را نگاه بکنید، پوشش خودتون را نگاه بکنید، وقت به غذا و لباس من اشکار میگیرید؟ بله حضرت واقعا فرق میکرد، ولی حضرت کجا او کجا؟ شما خود بیست پنجاه و نه رو ببینید، والله لقد رقعت مدرعتی هذه حتی استحییت من راقیها، اونقدر این لباس پشمین خود رو وصله زدم که از وصله زن خجالت کشیدم. خود این هنچو بلاغ است. لقد قال لی قائل الا تنبذها الک، یکی به من گفت آقا دورش بنداز دیگه، چیه لباسه وصله میزنی؟ فقلت اقرب عنی فعند الصباح یحمد القوم سرا، شب است و تاریک و ما در راه، برو آقا نبینم دیگه، حرفا نزن، ما نمیخوایم اینجا بمونیم که. یا در حکمت 99 میخونید که دیدن حضرت یک لباس وصله دار کهنه ای پوشیده است، گفتن چه لباسی پوشیدی؟ فرمود یخش اوله القلب، انسان قلبش خاشع میشود، تذل بله تذلب نفس، نفس انسان یک مقدار متواضع میشود، و یختدی بیال مؤمنون، دیگه مؤمنین هم هی نمیرن فخر فروشی با لباسشون بکنن. لباس حضرت اینجوری بوده. یا در خطبه 33 میخوانید که ابن عباس میلان از علی علیه السلام در زیغار اینو داره کفششو وصله میکند، یا آقا مردم معطلن بیا براشون سخن بگویید. از اون فرمت قیمت همین کفش ما چقدر میارزه؟ میگه با کار مهمتری از شما به کفشتون میپردازید. فرمت بگو قیمتش چیه؟ میگه چی بگم؟ دست رو درهم، یک مقداری شاید بیارد، کمی از یک درهم، یک گوشه درهم نقره رو بکندید همینقدر میارزه. از اون فرمود والله لا هی احب الی من امرتکم الا ان اقیم حقا و ادفع باطلا، من همین یک کفش وصله دار را بیشتر دوست دارم از این حکومت بر شما، مگر که احقاق حق کنم، مگر باطل سر جاش بنشانم. علی یالن، علی اصلا لباسش این بوده. بازم بگیم در مورد لباس حضرت ابی نوار، خودش پارچه فروش در کوفه بود، لباس فروش بود، میگه علی علیه السلام آمد بازار و باش غلامی بود در حالی که خودش خلیفه بود، و ماهو غلام الله و هو خلیفه، میگه آمد از من دو تا لباس خرید، پشتلا منی قمیسه، و قال لو غلامی، اول گفت جناب غلام یکی شما انتخاب کن، حالا شما یکی انتخاب کن، حالا جوانی باهاش بود، یکی شما انتخاب کن، اونم یکی انتخاب کرد. بعد که انتخاب شد از دومی رو برداشت تا ملبسه و پوشید، بعد دستش که کرد تو آسین، دید آسین بلنده، من گفتن که آقای ابی نوار همی اضافیش رو قیچی بکن ببر، این لباس حضرت بوده. یه وقتی علی اسلام ضربه خورده بود لباسش کرباس بود. بله. ولایتو دمه سال علیک دردی من کرباس. میگه دیدم این لباس کرباسی ازش داره خون میریزد. در هر صورت این لباس ارزد غذاش هم که خوب معلوم به نرج بلاغه داره که من لقد اکتفیتو من دنیاکم. بله قرصه من دو داره نان دارم و دو تک لباس. الا و انکم لا تقدرون الا ذلک. شما قدرت ندارید مثل من باشید. ولیکن عینونی به ورع و اجتهاد و عفت و صداد. شما نمیخواد اینجور لباس بپوشید، شما نمیخواد اینجور غذا بخورید. یار علی باشید، به ورع احتیاط کنید، اجتهاد پرکار باشید و عفت پاک باشید و صداد کارتون محکم انجام بدید. از شما نخواستن اینجور لباس بپوشید. در هر صورت عاصم ابن زیاد میگه که امیر مؤمنان به لباس خودتون نگاه کنید، به غذای خودتون نگاه کنید، خوش و قشن. وقت به من اشکار میگیرید. قال علیه السلام ویحک، حضرت فرمود وای بر تو آقای عاصم ابن زیاد. انی لستو کن، من که مثل تو نیستم. ان الله تعالی فرض علی ائمه الاحق ان یقدروا انفسهم بضعفت الناس. خداوند واجب کرده به رهبران حق اینی که محاسبه کنن خودشون رو در حد ضعیفترین مردم. که لا یتبیغ بالفقیر فقره. تبیغ یعنی هیجانی شدن، خون تو چشم گرفتن. طرف هیجانی میشه، صورتش قرمز میشه، چشماش قرمز میشه، یه حالت تهیج است و حالت تبیغ است. البته اگر یکی دی هستن تو جامعه الان نان ندارن بخورن، لباس صد وصله دارن، اگه من بخوام شیش بپوشم او چه کنه بیچاره دیگه؟ الان اونا رو هیجانیشون نکنیم، حالا تا یک زمانی برسه بهشون برسیم، یک مسکن اولیه بهشون بدیم. اقلا دیگه خب علی هم مثل من میپوشن، علی هم مثل من غذا میخورن، یعنی شورش میشه آقا. خب طبعا حضرت علی اول که سر کار میاد، وقتی میاد سر کار که چپاول ها عثمان کرده است، خب حالا باید به مردم برسد. بذار منم راحت یک جورو باشه که اقلا ببینن منم مثل خودشون هستم، خون چشماشونه، نگیره هیجانی نشند. خدا واجب کرده بر امامان حق ان یقدروا انفسهم بضعفت الناس، اندازه گیری کنن، محاسبه کنن خودشون رو در حد ضعیفترین مردم. که ایلا و یتبیه، تا هیجانی نشن، هیجانی نکند فقر فقیر فقیر را. لا یتبیه قبل فقیر فقرو. خیلی خوب. السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد.